عرض شد بحث که مسئله ای رو که ایشون مطرح فرمودن مرحوم شیخ در باب کذب یا کذب به قول لغت عربی صحیح، و ما در بحث سابقه فاصله زمانی شد متعرض شدیم که ابتداءً روایات رو میخونیم و تنبیه و تصحیح سندش و غیره انجام داده میشه، بعد وارد بحث فقهی طبق عبارات مرحوم شیخ قدس الله نفسه. عرض کنم خدمتون که این مسئله، یعنی مسئله کذب، در کتب اخلاق قبل از مرحوم شیخ اینجا به عنوان فقه آوردن، اما در کتب اخلاق هم مطرح شده و در کتب معروفی که آیان در کتب ما به استناد از این مهجة البیضاء مرحوم فیض کاشانی یا جامع سادات مرحوم نراوی، لکن به این عنوان جمع جور که تحلیل ها روش باشه تقریبا بهترینشون همین احیاء علوم الدین غزالی است که مرحوم فیض این کتاب رو تلخیص کرده و روایات اهل بیت هم بهش اضافه کرده. خب جایی هم اگه اشتباه بود درست کرده، نام المهجة البیضاء فی احیاء الاحیاء، مهجة تقریبا اینو تعلیق بر همین کتاب احیاء غزالی است ایشون آوردن. البته ما در کتاب‌های مثل مکارم الاخلاق دیگران ما داریم، اینطور نیست که حالا مثلا قبل از ایشون ما نداشته باشیم، لکه چون این تقریبا جمع جور کرده مرتب کرده و بعد هم مرحوم فیض آورده، توسط مرحوم فیض هم این مقدار در میان اصحاب ما رواج پیدا کرد. البته اینها جنبه‌های اخلاقی و مسئله رو بررسی کردن، بعدها در مکاسب محرمه به مناسبت اینکه این عمل فی نفس حرامه دیگه جنبه‌های فقهی و تطبیقات فقهی مطلب هم شده. البته انشاءالله عرض می‌کنیم، حالا من اینجا مقدمتاً عرض بکنم، بنا بود که روایت کامل از کتاب احیا بکنم، لکن طول می‌کشه، من فقط یکی دو تا نکته اساسیش از کتاب احیا عرض می‌کنم، بقیه‌اش بریم به همون مکاتب مرحوم شیخ آن خودشون مراجعه کنیم. عرض کنم که در کتاب مکاسب خواهد آمد و عده‌ای از فقهای ما تمسک شده، بحث شده که در باب کذب به این آیه مبارکه کبره یا ایها الذین آملات لم تقولون ما لا تفعلون، که آیا اون آیه مبارکه در خلف وعده یا در کذبه، لم تقولون ما لا تفعلون، و اصولا بین کذب و خلف وعد فرق میکنه یا نه، و اگر کذب حرامه آیا خلف وعد هم حرام است یا نه. این مرحوم شیخ قدس الله سره در بحث کذب هر دو رو با هم مندمجن آورده، حالا ما در خلال بحث توضیحش عرض میکنیم، شیخ یه مقداری مندمج کرده بحث، اما در کتاب احیاء العلوم ایشون اصولا دو باب آورده. اولا ایشون به حساب آفات رو به حسب تقسیم بندی کرده، آفات زبان رو جداگانه آورده، آفت سیزدهم رو الوعد الکاذب آورده و آفت چهاردهم رو الکذب و فلقول و یمین آورده. یعنی چون خلف وعد رو جدا، وعده کذب رو جدا آورده، عنوانش رو جدا کرده و عنوان کذب رو هم جدا کرده. مرحوم شیخ در خلال مکاسب که انشاءالله عرض میکنیم یه مقداری با هم مخلوط شده، ایشون دو تایی مستقل گرفت. بله، بعد ایشون وارد بحث همین چیز میشه به اصطلاح، به این که مثلا وعده انسان وعده که میکنه باید عمل بکنه. این چاپی که الان من از احیاء العلوم پیش من هست دیگه، خصوص چاپش رو تبیین میکنم، این یه خوبی داره که در حاشیهش تخریج روایات شده، این خیلی خوبه، تقریبا تا حد زیادی از ابوصلاح و از بزرگان ائمه شأنه خیلی قشنگ روایت در حاشیه استخراج کرده، شاید بعضیش رو به یک مناسبتی ما بخونیم. اگر شبیه این کار هم در همین مکاسب ما میشد خیلی خوب بود، یا حتی روایاتی که مشترک بین ما و بین اهل سنت هم از مصادر اینها آورده میشد هم از مصادر ما. البته این مقداری که ایشان آورده یه مقدار فشرده و مجملیه، این مقداری که الان در حاشیه این کتاب آمده خیلی تفصیلی نیست، در میان کتب اهل سنت تفصیل‌های بیشتری هست روی خود تک تک احادیث، خیلی مفصل با اسانید متعدد و متون متعدد استخراج کردن. علی حال این کار کار خوبیه. عرض کردیم اخیرا هم یکی از این معاصرین اهل سنت معروف حالا جزو ایمان وهابیان حساب میشه البانی، ایشون کل روایات رو تخریج کرده در دو ردیف سلسله الاحادیث ضعیفه که حدود 17 جلد، صحیحش هم 13 جلد قطعو. انصافا با قطع نظر از اختلاف مبانی که نه فقط ما با ایشان داریم، اهل سنت هم با ایشون، چون تمایلات وهابی داره، اما این کار کار بسیار خوبیه. یعنی خود این کار بسیار بله کار درستی است که روایات استخراج بشه و دقت بشه در اونها. خیلی کار خوبی کرده. بله بعد ایشون باب اول رو آورد، یعنی اول رو که وعده کذب است و خلف وعده، ایشون بررسی کرده روایاتش. چون در کتاب مکاسب با هم آمده، ما هم فقط می‌خواستیم اشاره بکنیم که در کتاب این آقا جدا شده. به نظرم آقای خویی هم جدا کردن، خلف وعده رو جدا کردن. به هر حال ایشون بله ایشون نقل میکنه که مثلا بزرگان در خلف وعد چه کار کرده، مثلا چجور بوده، و حتی از ابن عمر نقل کرده که خلف وعد رو یک ثلث از نفاق می‌دونسته، که اگر انسان وعده داد و عمل نکرد یک درجه از نفاقه. نفاق 3 درجه هم همین. و روایاتی رو نقل کرده، حتی اینجا نقل کرده که البته خیلی مفصله، بله فکر موعدی لعبل حیثم بله این حدیث رو الان من در مصادر ما جور دیگه آمده، حالا اینجا اینطور داره. اون قصه معروفی که از زهرا از پیغمبر اکرم تقاضای یک خادمی کردن که کمک کنه و برای حضرت کمک باشه، که مثلا بر اثر به اصطلاح آسیا کردن گندم دست حضرت ناراحت بود. اینجا داره فقط رو بیه ان رسول کان وعد اول هیثم ابن تیهان خادم هم. بله و اوتیه به سلاست من از سر 3 نفر رو به اصطلاح اسیری آوردن، فعطا اثنین و بقیه واحد، یا اینجا برای واحدن که یا واحدون باشه یا عبقه واحد. فعتت فاطمه رضی الله عنها به تعبیرشون تطلو منها خادم و تقول الا ترا اثر رها، رها این آسیا به یدی از بس آسیا کرده بود. فذکر موعده لعبل حیثم، پیغمبر رو من قول دادم به عبل حیثم اول باید بقو بدم. فجعل یقول کیفه به موعدی لعبل حیثم فآثره بیه الا فاطمه. بله این رو ایشون نقل میکنه اینجا که پیمو ادیل عبد الحیثم، البته نوشته ایشون در اینجا تقدم ذکر قصه عبد الحیثم آداب الاقه یه اندر ترمزی من حدیث ابی هریره و رئیس فیاله کنده کار استخراج هم کرده. میخواد بگه پیغمبر اکرم این مقدار بله به بعدشون عمل میکنه. و این آخر این بحث رو، چون ما هدف همین نیست که کل روایت ایشون خونده بشه بحث ایشون، واسم هم اشاره بکنم که این در عده از کتب جدا شده، خلف وعد از کذب جدا شده. بعد ایشون در آفت 14 الکذب و فی القول و هو من قبائح الذنوب و فواحش العیوب به تعبیر خود ایشان. بله بعد اینجا حدیث های نقل میکنه، من برای تبرک روز اولم هست. بله نقل میکنه از بله قام فینا رسول الله مقامی هادا، مقام بخونید اگه قانون مقام اقامه بود مقام، هادا عام اوله ثم بکا و قال ایاکم والکذب یا والکذب فانه مع الفجور و هما فی النار. من عمدن خوندم چون بحثی رو که مرحوم شیخ در کذب دارن، بحث اولشون اینه که آیا کذب جزء کبایر یا نه، اینو شیخ مفصل بود. بنابراین که کذاب کبائر ما اوه علیه نار، این خیلی صریحه، این روایت ما نداریم. خب اینکه که بخوام که من البته ایشون نوشته حدیث و فلان بله اخرج و ابن ماجه و نسائی فلیوم و لیله و جعال المصنف بله و این نماهو به فلان و اسناده و حسن ها. حسن اصطلاح اهل سنت غیر از حسن پیش ماسه ها اشتباه نشه، اونه چیزی موردش از حسن، یه درجه از ضعیف پایین تر باشه قابل قبول باشه حسن میگه. علایه حاله این روایت اگر پیش ما بود خیلی خوب بود. البته خواهد آمد که مرحوم شیخ نقل کرده از عده‌ای از بزرگان که کذب جزء کبائره. لذا ایشون این بحث رو مطرح کرده، سعی کرده از روایات ما این که کذب جزء کبائره بیاره. این روایت اگر پیش ما ثابت بود خیلی خوبه. اونی که پیش ما حذف ان الکذب یهدی یا یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار، اونی که پیش ما از اینه نگاه کردیم که کذب به فجور، فجور یعنی اگر واسطه خورد معلوم میشه تو آتش مستقیم نیست، واسطه داره. اما این تعبیر فانه مع الفجور و هما فی النار، فانه این تعبیر دقیق خیلی دقت می‌کنه در تعابیر. من که عرض کردم ما نداریم با این تعبیر، اما کذب منتهی به فجور میشه و فجور هم منتهی به نار میشه، این ما داریم. ممکن است بگیم از این استفاده کبیره نمیشه کرد، اما این تعبیر و هما فی النار میشه بله انجام داد. و قال ابو امامه قال رسول الله، ایشون نوشته که این رو بعد سند ضعیفی و فلان جدن ضعیف اون جدن و لکن روایت دیگری هست که اون درسته، ان الکذب باب من ابواب النفاق. و روایت معروفی هست که پیش اهل سنت جزء احادیث صحیح است، بله حدیث است اینطور: ثلاث من کن نفیه فهو منافق و این صام و صلا و زعم انه مسلم، اذا حدث کذب کذب و اذا وعد اخلف و اذا تمنه خیانت بکنه در امانه. ببینید اینجا ایشون داره که این حدیث متفقان علیه، من این توضیح رو سابقا هم عرض کردم، دقت بکنیم متفقان علیه ما مثلا خیال میکنیم یعنی همه سوال ست نهار کردن، نه متفقان علیه اصطلاحیست بین اهل سنت وقتی یک حدیث رو بخاری و مسلم هر دو نقل کرده باشه، اصطلاح خاص خودشونه. پس لفظ متفقان علیه یعنی هم در صحیح بخاری است مسلم، کار به اون چارته دیگه نداره، ممکن تو نام باشه ما بیان نیست، اما اصطلاحا متفقان علیه یعنی بین مسلم و بین بخاری، چون تو خیلی شخصیت دارن حساب اتفاق این دوتا رو بکنه. وقتی این نکته رو من چرا عرض کردم، برای این روایت اینجا بحث روایت ما هم میدونیم روایت، لکن ممکن است از این یک نکته عقلانی هم استفاده بشه مثل بحثی که الان عرض کردم، و اون نکته عقلانی این است که خب واقعا خود ما هم احساس بکنیم که کذب یک درجه از نفاقه و قبح نفاق واضحه. خب این مطلب رو بگم، چون مرحوم شیخ قدس الله نفسه اینم که از نقاط اختلاف، مرحوم شیخ معتقد است که قبح کذب عقلی است، کما اینکه در روایات و آیات و اجماع هم هست عقلی هم هست. مرحوم استاد در عقلی بودنش اشکال میکنه، قبول نمیکنم که عقلم حرام باشه قبیح باشه. حالا من این مقدمه رو عرض کردم برای همین جهت، توی روایات ما هم الان یادم نمیاد باب من ابواب النفاق، اما در اینجا ایشون که داره این اگر روایت ثابت بشه یک نکته عقلی است، اینطور نیست که تعبد صرف باشه. بالفعل هم نفاق همینطوره، نفاق یعنی انسان ظاهرش یه چیز باشه علنیش یه چیز باشه و بله خلاف اون باشه. باز از روایاتی که من الان در مصادر خودمون ندیدم، بله اخرج البخاری در ادب و مفرد، البته ادب و مفرد التزام نداره که روایت صحیح باشه، و ابی داوود من حدیث فلان و ضعفه و ابن عدی و رواه فلان به اسناد جید، این حدیث هم خوبه، کبرت خیانتن، این مثل کبر مقتن عند الله، کبرت خیانتن ان تحدث اخاک حدیثن هو لکه بهی مصدق و انت له بهی کاذب. این چند تا حدیث رو میخوام، چون غرضم خوندن احادیث نیست، احادیث اینا فراواده و بحثاش ایشون انجام داده، و فقط اون چی که میخوام الان این هدف من از این کلامه، شاید از کبارت خیانتن بشه مثلا استظهار کرد که این جزء کبائره، ولو تعبیر به نار نشده، مثل کبار مقتن عند الله ان تقول و مالا تفعل. بعد این یک حدیث دیگری از ابن مسعود، اینجا شماره 4 متفقان علیه، پیش ما هم آمده، اسنادش هم بد نیست، الان تو ذهن من نمیتونم جذبم بگم، لیکن زیاد آمده پیش ما. قال النبی صلی الله علیه و آله، در این چاپ احیاء العلوم آلهی هم داره از خودم اضافه نکرده، صلی الله علیه و آله و سلم لا یزال العبد یکذب و یتحرر الکذب حتی یکتب عند الله کذابا. خیلی روایت عجیبی است، یکتب عند الله کذابا. بله علی حال بعد روایات دیگر متعرض میشه که من نمیخوام الان اینجا متعرض بشم چون طولانیه. یکی از روایاتی که من اینجا الان میخوام بگم که باز هم مرحوم شیخ قدس الله نفسه اینجا تو مکاسب آورده و این پیش ما متاسفانه ثابت نیست، قال و کان متکئن الا انبئکم و اکبر الکبائر الاشراک بالله و حقوق الوالدین ثم قعد متکئ نشد و قال الا و قول الزور و قول الزور. البته قول الزور ما توضیح دادیم که به اصطلاح قول الزور، زور خودش در لغت عرب کجی رو میگن، قولی به اصطلاح میگن، اصلش هم از زوریست که این جای سینه که کجی استخوان سینه که وجاج داره و زورا هم که به بغداد میگن زورا، چون در نقشه نگاه بکنیم رود دجلک میاد یک جا شکل به اصطلاح میپیچه مقداری، این بغداد در همون پیچیدگی بنا شده و لذا معروفه که در سه جهتش آبه. زورا مال اعوجاج کجی و قول زور تفسیر به کذب هم شده، تفسیر به غیبت هم شده، یعنی مجموعه اقوالی که به اصطلاح انحرافی است. این حدیث الا انبئکم ایشون نمیشه متفقان علیه من حدیث ابی بکر، متفقان علیه انا عرض کردم، یعنی هم در بخاری هست هم در مسلم، اکبر الکبائر علی اشراک بالله و حقوق الوالدین و قول الزور، لیکن این پیش ما به سند صحیح نیست. این اجماع اشاره اجمالی، چون اگه بخوام تمام اینا رو مخصوصا با این تعلیقاتی که اینا رو گفته بخونیم خیلی طول میکشه و فعلا نقطه خاصی هم برای ما نداره. فعلا برگردیم به عباراتی رو که مرحوم شیخ در اینجا دارن و این رو یک مقداری روش الان کار بکنیم ببینیم چیه. از اون بحث روایاتشون سابقا گذشت دیگه تکرار نمی کنم، فعلا فقط بحث فقهی و همینطور که ترتیب ماست علا ضوء کتاب مکاسب. عرض کنم که ایشون در مسئله 16 هم عرض کرده، مراد ایشون 18 هم، 18 هم از قسم رابع، قسم رابع طبق تقسیم ایشان اکتساب به اموری که خودش فی نفسه حرامه، یکیش هم کذب فی نفسه حرامه. عرض کردیم اولین کسی هم که این تقسیم بندی رو به اینجوری انجام داد مرحوم محقق در شرایط، چون می‌رسن فراموش کرده بود چه تکرار، این که مکاسب محرمه رو به 5 قسم تقسیم کرد، اکتساب نجاسات و ما قصد منه منفعه محرم و اینا، تا قسم 4 ما کان حراما فی نفسه و قسم 5 ما کان واجبا فی نفسه، ایشان اولین کسی که در فقه در سنی هم نداریم، مثلا این تقسیم بندی در سنی ها نیست، این تقسیم بندی در فقه ماست و اولین کسی هم که در فقه ما انجام تو شرایع آمده، شرایع اسلام آمده. دقت فرمودید در قسم 4، قسم 4 ایشون ضابطه دادن، قسم اول هر عملی هر چیزی که نجس باشه خرید و فروش حرام، قسم 4 که الان محل کلام ماست، هر عملی هر چیزی که حرام باشه اکتساب اون هم حرام است و وجهی هم که از اون راه گرفته میشه باطله. مثلا انسان کارش دروغ گفتن باشه، از این راه پول کسب بکنه، این پول این کار حرام است و این پول هم ملک اون نمیشه. ایشون فهمده الکذب حرامون به زور به ضرورت العقول و الادیان، در بحث ادیانش جای بحث نداره کاملا واضحه، انما الکلام این ضرورت العقول و یدل علیه الادله الاربعه. البته به طور متعارف آیان در بحث اجماع اشکال میکنه، اجماع که الان علمای ما دارن و میگن چون اجماع مستندش روایاته این اجماع به اصطلاح مدرکی قابل قبول نیست. من دیگه این توضیحات رو سابقا عرض کردم در میان علمای شیعه، حالا فرض کنیم مثلا از قرن اوائل قرن 4 یعنی بعد از دوران غیبت صغرا، اصولا 3 اندیشه به طور کلی وجود داره، اندیشه کسانی که به روایات مراجعه میکردن و به اجماع کاری نداشتن امثال شیخ صدوق اندیشه کسانی که به اجماع نگاه میکردن و به روایات کار نداشتن، امثال سید مرتضی ها، کسانی که به هر دو کار داشتن، امثال شیخ طوسی. این ببینیم برگشت به حدود 1000 سال قبل، این کلام به شما عرض کردم. این دیگه همجور با کم و زیاد این وضع خود الی زمان نهادا ادامه داره. الان در زمان ما مثل مرحوم ناینی مثلا میگه اجماع چون مدرکیه قابل قبول نیست. بحث اجماع مدرکی و غیر مدرکی نیست، اون ارزش اجماعه، اون تلقی. اجماع در اینجا من تلقی عرض کردیم. مثل مرحوم صدوق، شما کتاب صدوق رو نگاه کنید، در هیچ کتاب صدوق کلمه اجماع رو نمیبینید. فقط این امانی به نظر مجلس 54 میگه املا علینا اشعر ابو جعفر دین الامامیه. از این دین الامامیه فهمیدن ده اجماع رو دیگه تعبیر اجماع به کار نمیبرن. هر جا از روایت، به خلاف ایشان سید مرتضی، هر جا از اجماع روایت به کار نمیبرن. و به خلاف شیخ طوسی در این اخبار به اصطلاح اجماع الفرقه و اخبار مرحوم شیخ طوسی هر دو رو با هم جمع میکنه. پس این مطلبی رو که مرحوم اینانی میفرماین اجماع حجت نیست، این روی این مبناست که حجتی اجماع رو یک دلیل مستقل به نفسه قرار بدیم، هدف اون باشه. اون وقت این اگر میخواد دلیل باشه، چون باید یک نحوی از اجماع کشف قول امام میکن روی مبنای مرحوم امثال ناینی، اگر دلیل دیگری باشه نمیتونیم کشف بکنه. باید هیچ دلیلی نباشه، منحصر در اجماع باشه تا این اجماع بتونه کاشف از قول امام. شبتون نکته چیه؟ اما یک تصور دیگه اینه که نه، ما ادله رو با هم ملاحظه میکنیم، ما ظواهر آیات داریم، ظواهر روایات داریم. خود تلقیه و قبول و اجماع و قبول کردن و فتوا دادن، خود این هم یک شاهدی میشه برای تقویت روایات، خود این هم یک قرینه میشه برای تقویت روایات و عمل به روایات. به هر حال این نکتهش هم عرض بکنم. و ایشان در دو جهت بحث میکنه مرحوم شیخ، یکی در کبیر بودن کذب و در خلالش مطالب دیگری هم چون فرموده، یکی هم درباره مسئله به اصطلاح مصدقات کذب. این راجع به این اجمالا در اول بحث عرض کنم که مرحوم استاد وفاقا لاستادشون مرحوم آقای ایروانی در بخش ضرورت العقولش بحث کردن. البته ایشان همین مقداری رو که مرحوم آقای ایروانی آوردن، ایروانی واسش کاملتر هم هست، من برای احترام ایشون یک مقداری بله میخونیم. بعد ایشون که البته ایشون نوشته من اکبر الکبائر، ولی ایشون دارن باید بحثش آمده بله. و عمل عقل، چون مرحوم شیخ ذرات العقول، فانه لا یحکم به حرمت الکذب به عنوان هل اولی، به عنوان خود کذب ما هو کذب. خب معروف بوده در سابق این تسلیس احکام در عقل، در اعمال، در عقل عملی، که ادعای از اعمال به اصطلاح علت تامه برای قبحن که ظلمه به اصطلاح خودشون، ادعای از اعمال مختزی هست مگر اینکه مانعی پیدا بشه، رافعی پیدا بشه برای قبح، مثل کذب که قوی هست لیکن ممکن است فسق بشه. و ادعایی هم که لا اختزا هستن مثل زرد، اگر برای تعدیم باشه خوب، برای ظلم باشه. این به عنوان اهل اولی، مراد ایشان اینه که به عنوان اهل اولی مثل ظلم نیست، از مسائل در اون تفکر به عنوان اهل اولی از اون قسم نیست. معقت نظر ان ترتب المفسده و المضرت علی، مفسده غالبا امور اجتماعی است، مضره غالبا امور شخصی. بدون اینکه یک مفسده اجتماعی یا مضره شخصی باشه، این نمیتونیم قائل بشیم که کذب به عنوان اهل اولی قبیحه. عرض کردم من اون روایت رو خوندم که مگر ایشون مثلا نفاق رو هم به عنوان اولی قبیح ندونن. این که انسان دو صورت و سیرت داشته باشه، واقعش و ظاهرش با هم فرق کنه، این رو هم قبیح ندونن. و کیفی احکام العقل به قبح الاخبار به الاخبار الکاذبه التي لا تترتب علیها مفسدتون دنیویتون او اخرویه. اگر اقلامت اخرویش باید شرعیه حساب رو کنه. نعم الا ترتب علیه شیعون منتل کل مفاسد که قتل نفوس المحترمه و حد کل اعراض المحترمه و نحو الانبال او ایزا الناس و ظلمهم و نحوها منال عناوین المحرمه. از کردم این رو همون تفکر معروف. فان ذلک محرمون به ضرورت العقل ولیکن نهو لا یختز و لا یختز و بکر بل یجری فی کل مثل زبان شیعن من الامور المذکوره ولو کان سرن. این اشکال مرحوم استاد، این اشکال به عینه در کتاب مرحوم ایروانی آمده. مرحوم ایروانی قطعاً استاد ایشان همین اشکال رو به عینه میکنه. البته مرحوم ایروانی یک ذیلی هم داره که نوشته ولو سلمنا ولو سلم فغایت و ان یکون عملا ردیعا لا حراقه بیه لا حرامه. این ذیل دیگه ایشون نبرده، یعنی مرحوم ایروانی آخرش قبول میکنه که فی الجمله یه عمل زشتی هست اما در حد حرام و قبحی که در حد حرام باشه نیست. عرض کنم که خدمتون که همینطور که از عبارات روایات هم خوندیم، بعضیش خوندیم و بعضیش خواهد آمد، ادهی از تعلیل هایی که در روایات آمده تعبدی نیست، اینطور نیست که تعبدی باشه. مثلا همون روایتی که میگه کذب یکی از شعب اصلی نفاقه، اون روایتی که مثلا فرض کنید میگه مفتاح جمیع گناهان کذبه، این خب با اون نفاق یکیه. یعنی اگر انسان خدای نکرده توانست خیلی راحت با حرکت زبان یک مطلبی رو دروغ بگه، دقت بکنه، یک مطلبی رو خلاف واقع بیان بکنه، خب این همه افعال حرام رو احتمال داره انجام بده، هیچ راده ای نداره، دزدی کرده میگه نکردم فلان کرد. نمیخواد حتما ترتب مفسده باشه که مرحوم استاد گفتن، یا اونطور که مرحوم ایرانی آخرش هم قبول کردن که این ردیع هست اما حرام نیست، اما مثلا به درجه خب همین روایات که خودشون هم بعد میخونن، مرحوم شیخانو میخونن که کذب در روایات عامه آمده، خاصه هم آمده، این در هر دو آمده رو با قطع نظر از اسلام، مفتاح و کلیدی است برای تمام محرمات. خب اگر ما فرض بکنیم که عنوان، حالا این فرضی که آقایون دارن، اونی که ذاتن عنوان محرمه عنوان ظلمه، از نفاق و از اتیان جمیع محرمات ظلمی هم بالاتر تصویر میشه آدم. توضیح مطلب کس، ببینید همونطور که الان در کلامات احیاء العلوم دیدیم، ایشون جزء آفات لسان آورده. اگر جزء آفات لسان باشه، این معناش اینه که کذب رو یک در یک میزان اجتماعی نگاه کرده، چون مرحوم سید هم در مناسبتی ما در فقه هم داریم که کذب علی الله و علی رسول این مفتر صائم، فرض اینه، یک فرضی کردن فرعی رو بردن که اگر کسی در اتاق تنها نشسته کسی هم گوش نمی کنه، صامع هم نداره، کذب علی الله و علی رسول دیگه این مفتر هست داره. این نکتش اینه که آیا کذب قوامش به سامعه؟ در بحث غیبت ما یه نکته رو در این جهت عرض کردیم، اگر آیا کذب قوامش اینه که سامعی باشه؟ و اگر این باشه، اگر بخواییم قبح او رو حساب بکنیم، باید قبح که برگرده به سامعه، به سامعه برگرده، یا نه قوام کذب به سامعه نیست. فرصون شما یه روزنامه منتصر میگید خواننده هم کم داشته باشه، یا اصلا نداره خواننده، بله شما دروغ توش می‌نویسید. پس بنابراین ما معتقدیم خوب بود مرحوم استاد یا مرحوم ایروانی بحث رو از این زاویه مطرح بکنن، یک کذب و نسبت او به لحاظ خود متکلم، اصلا آیا برای انسان این یک عمل زشتیه، یک عنوان فعل ردی با قبیشان، یا یک عمل قبیحیست که در قلبش یک چیز باشه در لسانش چیز دیگری باشه. و عرض کردیم انشاءالله بعد عرض میکنم، سابقا اشاره کردیم، بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد که کذب اینطور نیست که حتما از مقوله لسان باشه، ولذا خواهد آمد انشاءالله جمله انشائیه، با اینکه میگن انشاء متصف به کذب و صدق نمیشه، میشه متصف به صدق و کذب بشه به لحاظ حکایت حال، نه به لحاظ نکته لفظی. مثلا یک کسی که فرض کنید میلیاردها پول هست، میگه ای کاش من 100 تا تکتوانی داشتم یا 1000 تومان داشتم، ما میگیم این تمنی او دروغه، نه اینکه این تمنی خودش متصفه، اون حکایت فعلش دروغه، اون جهلی که داره. مثلا الا جا اکل منافقون یقولون نشهد انک رسول الله یعلم انک رسول الله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خب با اینکه منافقین گفتن رسول الله، خب این که کذب نیست، ان المنافقین لکاذبون تو این نکته، چون وقتی کسی گفت نشهدو یعنی اون چی که در قلب من دارم ابراز میکنم، نشهدو معنیش اینه. پس اگر اینها به شما گفتن این نکه در رسول الله، مطلبش درسته، صدقه، باطلی که نیست، حقه، اما این ابراز ما فی القلب نیست، این شهادت نیست، این تلفظی که کرده این نیست که ما فی القلبش ابراز کرده باشه. والله اعلم، خدا میدونه که این منافقین دارن دروغ به این معنی. انشاءالله این توضیحاتش بعد عرض خواهد شد. پس بنابراین کذب رو از یک زاویه اجتماعی نگاه میکنی به عنوان یک پدیده اجتماعی، وقت در این پدیده اجتماعی اینطور بگیم همون چیزی که ایشان فعل ردی میدونه همون هم قبیحه، یعنی هر چی بیاد به جامعه ضرر بزنه، هر چی، هر نکته‌ای باشه، این خودش یک نوع قبح فعل داره. نمیخواد در قبح فعل فرض کنیم مثل ضرب و اینها باشه، اینها هم جزء مصادیق ظلمه. یعنی اون چی که در باب کذب مطرح میشه این قسمته که شما بر اساس غیر حالا لشبه، بر اساس این که واقعتونه به فرد دیگه جامعه نمیگی، اون هم واقعش به شما نمیگه، یک جامعه پوشالی است، یعنی فقط رو ظاهر، در باطن با هم هیچ نحوه ارتباطی نداره. آیا ما میتوانیم مثلا تصور بکنیم یک چیزی به هیئت اجتماعی ضررش بیشتر از کذب باشه؟ همینه که در روایات ما تأکید شده که نفاق از کفر بدتره، یا به قول معروف آیه سوره منافقین خیلی از سوره کافرین بزرگتر، سوره کافرین 3-4 آیه داره، سوره منافق. این که نفاق رو بدتر از کفر قرار دادن، چون این نفاق، همین این که در روایات که الکذب شعبت من النفاق، اشاره به همین واقعیت درست هم هست. این یکی از بزرگترین ضررهایی است که به جامعه است. اگر بنا بشه ما دنبال ظلم در جامعه به این معنا، آقا ما خیال می‌کنیم ظلم فقط به همینه که فرض یکی بزنه دستش خون بیاره، مثلا انگشتو بد بکنه، این ظلم هست؟ ما هم میگم نیست. این که غذای بد بخوره، این که خودش مریض بکنه، اما ظلم هیچگاه در حد فردی نیست. اون نظام اجتماعی هم یک لوازم خودش داره، یک ساختمان خودش داره، یک ساختار خودش داره، نظام اجتماعی. یکی از مهمترین نکات مهم در ساختار اجتماعی ایجاد روابطی است که افراد با هم دارن. اگر کذب رواج پیدا کرد، این روابط فقط در سطح هوا منفورانه، یک چیز ظاهری است. به مجرد این که یک مشکل کوچیکی در این جامعه پیدا بشه، از هم میپاشه جامعه، کلا از هم میپاشه. این جامعه ای از هم پاشیده دیگه، جامعه ای نیست که بتونه خودش نگه داره. لذا حالا من نمیدونم مرحوم شیخ نظرش این بود، اگر بنا بشه مخصوصا بنا بر این تفسیری که حالا مشهور دارن که عدل اعطاء کل شیء و ذکر کل شیء حق اعطاء کل حق لذی حقه، البته عرض کردیم اون حق و ذی حق رو در اینجا به معنای قانونی نگیریم، به معنای تکوینی بگیریم، نه به معنای قانونی، حق قانونی که حتی گاهی شامل حکم میشه، نه این نه اون. حق در اینجا مراد اعطاء کل ذی حق حقه، اگر این تفسیر درست باشه، ناظر به حده، هر چیزی حد خودش رو داره، کتاب یه حد خودش داره، صندلی یه حد خودش داره، میز یه حد خودش داره، شما از کتاب استفاده صندلی بکنید، خب این کار ظلمیه. ظلم رو به این معنا بگیریم، اگر ظلم رو به این معنا بگیریم که حق چیزی داده نشده، حق در اونجا قرار داده نشده، خب بلا اشکال کذب یکی از اون، چون کذب سبب میشه همونجا که در این روایت خوندیم، به لحاظ فردی مفتاح کل گناهانه، خوب دقت بکنید، و بلا اشکال که شرور، حالا تعبیر اگر ما آسیب بود، شرور یک تعبیر عقلانی هم هست، یک تعبیر عقلایی هم هست، یک تعبیر عقلی هم هست، هم مفتاح شروره، هم شعبتون من نفاقه، یعنی هم در معیار فردی خیلی بده، چون منشأ میشه که انسان بتونه به این وسیله هر گناهی رو مرتکب بکنه، مرتکب بشه و بعد هم بگه، و هم به لحاظ اجتماعی اون جامعه کاملا از هم ریخته است. شما الان خیلی راحت در این همین زمان خودمون، جامعه هایی که اصلا دولته، اون دولته که زیاد دروغ میگن، هیچ نوع اعتبار جهانی ندارن، کاملا ساقطن، نه خودشون اعتبار دارن، نه ملتشون، نه مردمشون اعتبار دارن. چرا؟ چون این کذبی که از نکات بسیار مهمش اون زیربناهای ارتباط اجتماعی رو از بین میبره. غیر از این که میتونه در معیار فردی مفتاح و زمینه ساز هر گناهی بشه. اگر ما این مطلب رو قبول بکنیم، اضافه بر او اصولاً، یعنی اون درجه رو ما بگیریم، میبینین شما، من یک نکته رو عرض بکنم، حیوانات کذب ندارن، چون حیوانات اون چه فرض اون گرد میخواد به دره میداره، ظاهر و باطن نداره. فرض که موش میخواد کاری بکنه میکنه، اون ظاهر و باطن نداره. این نکته خاص انسانه، اصلا کذب تولدش در انسانه، به لحاظ این که این قدرت رو داره. اون وقت اگر انسان، یعنی اون نکته انسانیت رو در نظر بگیریم، این اگر بنا بشه که این صفت رو در خودش ایجاد بکنه، یعنی صفت کذب، در حقیقت از اون اعلی درجه‌ای که بناس انسان، اون درجه عالی که انسانیت انسان قوامش بونه و اون عبارت از این است که بتونه وقایع واقع رو اونطور که هست بگه، شهامت واقعی داشته باشه، شجاعت ادبی داشته باشه، این کذب جلو اون کار رو میگیره. پس اون شهامت انسانی رو از بین میبره، زمینه ساز همه شرور را، غیر از معاصی، همه شرور، صحنه اجتماع رو نابود میکنه، به اصطلاح شعبه از نفاقه. اگر این مجموعه عوامل رو ما نگاه بکنیم، ولذا هم کبر مقتن اندالله عرض کردیم، اینجا اندالله رو به این معنا که اگر انسان دروغ میگه، در حقیقت با کل طبیعت بیگانه است، چون کل طبیعت در صداقت، این یک موجودی است که با کل طبیعت در بیگانگی. کبر مقتن اندالله، مجموعه اینها که این آیات هم جنبه تعبدی ندارن، این آیات بیشتر جنبه ارشادی و بیان اون واقعیات امر دارن. به ذهن من با مجموعه یا آیات و روایاتی که در اختیار ما هست، هم با مرحوم شیخ قدس الله نفسه است و این که مرحوم ایروانی در آخر کار قبول کردن فعل ردی لا قوی، نه این ردی نیست، انصافا قوی هست و این ضرورت و عقولی رو که مرحوم شیخ فرمودن و غیر از ایشون هم گفتن احساس بیشون نداره و از عبارت به اصطلاح خود به اصطلاح غزالی هم شاید همین معنا در می آمد، انصافا میشه اثباتش. بعد کلام در مقام اول، اما اول فظاهر من غیر واحد من الاخبار کالمروی فی العیون به سند عن الفضل ابن شازان لا یقصر عن صحیح، این یکی بر مروی عن الاعمش فی حدیث شرای الدین عده من الکبائر. شیخ ادله رو اقامه میخواد بفرمایید که کذب جزء کبائره. یک، اول حدیثی است که از فضل ابن شازان نقل شده. عرض کردیم این حدیث فضل ابن شازان رو هم در عیون اخبار رضا اونسان این که از رضا سورده و هم در کتاب علل الشرایع و حدیث مفصلی است، حدود 15-16 صفحه از اون صفحه‌ای که حاشیه نداره، به عنوان شرایع در علل الشرایع آورده. و این حدیث از منفردات شیخ صدوقه، دقت بکنید، یعنی قطعاتی از اون رو اضافه بر این که شیخ صدوق کلش رو در عیون یا در علل آورده، قطعاتش هم توی چیز آورده، من لایحظم. اما علمای بعدی ما، پس اون کلینی قبل از ایشان، مرحوم صدوق به دو واسطه از فضل نقل میکنه، مرحوم کلینی به یک واسطه از فضل نقل و طریق کلینی نزدیکتر. من چند بار راجع به فضل صحبت کردم، مرد بزرگواریست، البته ایشون جزو به اصطلاح ما مکتب عقلیگرای شیعه است، مکتب بغداده و در این حال در نقل و در حدیث هم فوق العاده است، یعنی انصافا. و صدور هم در یک جای از من لایحظه جلد 4 به فضل یک حمله میکنه، میگه این جزء قیاسات فضله، نه فضل شأنش اجله است. اون چی که الان برای ما واقعا جایی اینو تأسف داره، ناراحتی داره، اون چی اسمشو بگذاریم، این قوم با نیشابور خیلی فاصله نداشته، ای کاش این آیان و قومی های عده میادن نیشابور از این میراث علمی فضل استفاده، چون هم زیاد کتاب تألیف کرده، هم فوق العاده است، هم فوق العاده مرد بزرگواری است. حیف واقعا حق ایشان داده نشد قدس الله سره. علاوه ما کتاب هایی که الان داریم، یکی کتاب کافی است، یکی از شاگردای نیشابوری ایشان به قوم آمده، محمد ابن اسماعیل، که ایشان نمی‌شناسه جز اینکه شاگرد فضل و استاد کلینی است، و یکی هم صدوقه که به دو واسطه از ایشان نقل میکنه این کتاب ها رو. یکی شخص به نام عبدالواحد ابن محمد ابن عبدالوس هم چی اسمی؟ العطار عن نیشابوری، احتمالاً عطاری بوده در نیشابور. عن علی ابن محمد ابن قتیبه، اینم شاگرد فضله، هر دو هم نیشابوری هست. اما شیخ صدوق به نیشابور رفته. این میراث ها به قوم نرسیده تازد کلی این میراث ها. صدوق اینها رو به قوم آورده. تاریخش روشن شد براتون. پس یک میراث های اول سالهای 300-320 که توسط فضل شاگرد فضل به قوم آمده. یه میراث هاییست که صدوق آخر این 300 رفته به نیشابور و به دو واسطه از فضل نقل میکنه. این میراث صدوق جا نیفتاد تو اصحاب ما. حالا جا افتادن چجوریه؟ مثلا مرحوم نجاشی فضل جزء اصحاب حضرت رضا ننوشته. اگر این میراث درست بود خب باید اینو جزء اصحاب حضرت رضا دیگه باشه شو. یعنی حتی نجاشی قبول نداره این میراث رو کلا. مرحوم شیخ طوسی هیچ قطعی از این میراث رو نیاورده. شیخ طوسی میراث محمد ابن اسماعیل رو آورده اما اینو نیاورده. به هر حال این میراث انفراد آقایان قومی های ماست، یعنی مرحوم صدوق پسر فرزند اینکه آقایان قومی ها، و انصافا هم شواهدی که ما الان داریم قبولش بسیار مشکله. اما در میان اصحاب ما متعارف اصحاب ما این بوده که مثلا راجع به ابن قتیبه که شاگرد فضله گفتن فاضلان، راجع به این یکی هم گفتن مجهولان، این استاد صدوق، این متعارف. ادعی هم گفتن نه اون آقا که فاضلان، این آقا استاد صدوق، مشایخ صدوق ثباتن، پس این رو قبول میکنیم. حالا بعض که مثلا گفتن حسن آن میزن برای که حسن بشتیدن. ادهی هم گفتن نه، تعبیر هم مصحح فضل ابن شازان، ادهی هم تعبیر به مصحح کرده، مثل آقای حکیم باید توی مستنسک به مصحح فضل ابن شازان تعبیر مصحح کردن. مرادشون این که اون عبدالواحد اون عطار نیشابوری رو ما مثلا بتونیم توصیحش از شواهدی استفاده کنیم. ادهی هم تعبیر صحیح کردن. ما داریم تو علمای ما تعبیر خیلی تقریبا میشه گفت که از قرن فرض که مثلا دهم به این طرف به خصوص، مثلا بعد از اون اخباری ها دیگه هر کسی یک تعبیری، حسنه گفتن، صحیحه گفتن، مصحح گفتن. مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی و شیخ انصاری فهمدن به سند لا یقصر عن صحیح، چون دیگه نزدیکه صحیح بودنه. و ما توضیحات کافی عرض کردیم این مجموعه کاری که مرحوم صدوق نقل کرده. این علل که ظاهرا تعلیق خود فصله، نجاشی هم کتاب به نام علل ویشان نسبت داده، این آخر اون علل به همین سند گفته که من نارش دینه مزد رضا، این جله، این آخر جله شواهد قطعی ما حاکیز. غیر از این که عطار نیشابوری نمیشناسیم، غیر از این جهت شواهد، غیر از این که هیچی از اینها توسط محمد بن اسماعیل به قوم به کلی نرسیده، غیر از این که امثال نجاشی و شیخ چین مطلبی رو کلا قبول نکنن که فرد جزء اصحاب رضا باشه، غیر خیلی خیلی داره، شواهد خیلی فراوانی داریم که فضل اصولا حضرت رضا رو درک نکرده، بلکه حضرت جواد هم درک نکرده. قبل متیقن فضل دو تا از ائمه رو درک کرده، یکی حضرت هادی و یکی حضرت عسکری، و از هر دو هم روایت نکرده. اصولا فضل از ائمه روایت نداره. این خلاصه مطلب. اون دو امامی رو که ایشان درک کردن مسلما یکی حضرت هادی است و یکی حضرت عسکری. البته خود فضلم در شرایط تقیه اون خب یه شخصیت بزرگ اجتماعی بود. من خیلی وقتا صحبت خاصی راجع به مرحوم فضل داشتم. فضل غیر از جهت عقلانی در جهت شناخت حدیث در مصطلح اهل سنت باور نکردنیه. در یه حدیث که باید رو در ردیف بخاری قرار بدیم، خیلی فوق العاده است. خیلی من چند بار توضیحاتش دادم، حالا حال ندارم. و استاد مشترک هم ده، هم دوره بخاری هم هست. بخاری 256 وفاتش، ایشون 260 و استاد مشترک هم دارن، محمد بن یحیای زهری نیشابوری که از مشایخ معروفه. استاد بخاری هم هست، استاد فضل هم هست. دقت می‌فرمایید؟ این که فوق العاده است. انصافا کتاب هم زیاد داره. ادعی از کتابی رو که نجاشی و شیخ نام میبرن کتابهایی مثل فلسفه علمی به اصطلاح ما، حقیقت عقل و علم و در اینها هم نوشته. یعنی کاملا واضحه با اینکه ایشون سال 260 به مسائل عقلی زمان خودش هم احاطه داشته. این خیلی عجیبه. عرض کردم ببینید ایشون در این سال فرق بین مسئله اجتماع نهی با نهی در عبادات و معاملات رو میگذاره. خیلی مهمه، چون تا یک مدتی اصولی ها این دوتا مسئله رو یکی میدونسته، که توضیحاتش دادیم. حتی بعد از ایشان مرحوم سید مرتضی حدود 200 سال بعد از فصله 2436 وفات ایشانه، سید مرتضی مسئله اجتماع نهی در ذیل نهی در عبادت آورده. خب 200 سال قبل از ایشون فضل بن شازان بین این دو مسئله فرق میگذاره در اصول. خیلی در اون مهد اهلیت اون خیلیه، همون چیزیه که الان شما در کتب بحث خارج میخونی فرق بین دو تا رو. و عرض کردیم اونجا مفصلا عده‌ای از علمای شیعه و سنی همه رو برمیگردونن به نهی در عبادت. و قبل از فضل سالهای 130 ابو حنیفه همه رو برمیگردون به اجتماع امر نهی، اون نهی در عبادت به اجتماع امر نهی داره. این یه سابقه داره در تاریخ اسلامی، این سابقه ها رو چون کمتر توجه میکنن. مثلا الان علمای ما فرق میذارن بین صله و لا تصله فی الحریر، اینو نهی در عبادت میگیره. صله و لا تقصب رو اجتماع امر نهی میگیره، معروف الان. لكن ابو حنیفه هر دو رو اجتماع امر نهی میگیره، ولذا نماز در حریر هم صحیح میگیره. تا خیلی خلاف تحقیقه، انصافا خیلی حرف پرت و پلایی است. وقت مرحوم سید مرتضی هر دو نهی در عبادت میگیره، صله ولا تقصر رو هم نهی در عبادت. خیلی یعنی دقت این مسائلی که الان ما خیال میکنیم پیش ما الان مثلا تو حوزه ما چقدر رایجه، این صحبت 1300 سال قبله، نه اینکه خیال میکنیم مثلا تازه مطرح شده و آثار فقهی هم داره. لذا در مسئله در این دو مسئله هنوزم که هنوزه مثلا مرحوم آقایی می رأی خاص دیگه داره، فقط در کتاب نایلیم جور دیگه آمده که فرق بین این دو مسئله نهی در عبادت با مسئله اجتماع نهی چیه. فرض در رساله‌ای که در جلد 6 کافی آمده، یه رساله در طلاق نوشته به یک مناسبتی که میخوام شرح جاش نیست، ایشون این دو تا مسئله رو جدا میکنه و در نهی در عبادت ملتزم به بطلان میشه که عبادت باطله، در اجتماع نه ملتزم به صحت میشه که عبادت درسته. یعنی وقتی الان در شما این سابقه تاریخی رو گفتن، واقعا شخصیت علمی این شخص در منقولات همدوش بخاری، یعنی حالا من چون اسمو نگاه آخر وقت فرمین، یه حدیثی از در باب اول و تحصیل مرحوم شیخ هم مرده، از فضل نرکن کلام فضل شیخ نرکن، این حدیثی در متون اهل سنت فاز یک اشکال به این حدیث میکنه، همون حدیث بخاری هم آورده، همون حدیث رو. این دو تا معاصرن ها، بخاری در صحیحش همون حدیث رو آورده. فضل معاصر ایشان اشکال فنی اهل سنت، نه ما، نمیگه بار روایت ما، بار تو خودشون. بعد از بخاری قرنهای سوم و چهارم کسانی که بعد از بخاری آمدن بزرگان اهل حدیث سنی ها، فتح الباری داره، اونا هم به بخاری اشکال میکنن، همون اشکالی که فضل داره. خیلی عجیبه، این قدرت علمی فضل و احاطه فضل رو بر افکار اهل سنت، یعنی دقیقاً نمیشه احتمال بعید کنه از فضلی، چون سنی اصلا ربطی به فضل و نیشابور ندارن. خیلی قدرت علم، یعنی یک کسی در منقولات اینطور، در معقولات اونطور، واقعاً شخصیت فوق‌العاده است. متأسفانه امیهای ما از ایشان استفاده علمی نکردن. علی حال به نظر ما این حدیث حدیث نیست، کلن کتاب خود تعریف فضله. مرحوم شیخ صدوق این رو شهرت داده، منشأش هم همین عطار نیشابوریه، هیچ منشأ درستی نداره. فضل اصولا نه زمان حضرت رضا، زمان حضرت جواد هم جوان بوده. یه قصه رو نقل میکنه خودش در کشی بخاری نجاشی آمده که پدرش در اون زمان ها بشه ما اقل لعقلک من غلام، که درمان از جواده، که چقدر مثلا جوان کم عقلی هستی. این در این حدا نیست که از حضرت رضا نقل کرده باشه. و مروی یعنی الامش، پس این حدیث سندن ضعیفه، همونطور که استادم گفتم استاد بودن ضعیفه، لیکن توضیح ندادم، بحث رجالی کردم، من توضیحاتش رو کافی هست. این در حقیقت کتاب العلل خود فضله، چون کتاب العلل در تفکر عقلانی نوشته شده. این عطار نیشابوری ظاهرا تمایلات اشعری داشته و خبر حدیثی داشته، اخباریگری داشته، یک سند برای جر کرده که این کتاب رو تعبدی قرار داده، این کتاب علل رو از تعقل به تعبد. و این هم یک توضیح دادیم، یک مصیبتی ما در واقعا گفت مصیبت، ما در قبل از صدوق ادعی داشتیم که حتی تعلیل رو هم تعبدی می‌دونستن، توی بحث انشاءالله استصحاب نگاه بفرمایید، مرحوم میرزا نوری، مرحوم میرزا نعیمی میگن تعلیم باید عقلایی باشه نه باید تعبدی باشه، باید عقلی باشه یا عقلایی. اینا ولذا علل الشرای نمیشه سلام ادعی از این خط اخباری علل الشرای نمیشن که علت هم تعبدی باشه، هم معلل تعبدی است هم علت، با اینکه اصل تعلیل است که عقلایی باشه مرد دیگه تعبدی باشه. این در حقیقت کتاب علل الشرای فرض رو این جهت تدوین شد، روشن شد اصل نکته کتاب این بود، این رو از جانب تعقلی می‌خواستن به جانب تعبدی ببرن و این مطلب درست نیست. اما حدیث شرایع الدین که اعمش نقل میکنه از امام صادق جزو مانندی است، حدود 3-4 صفحه است، یه مختصری توش نماز و روزه هم مختصر مثل توضیح مسائل خیلی مختصر، یه مقدارم عقاید و اینا داره و کبائر هم توش داره، تو اون کبائر کذب هست، ولیکن توضیحات کافی عرض کردیم. این هم متاسفانه از منفردات شیخ صدوقه، هیچ شاهدی برش نیست، احتمالاً وراقین قومی رو درست کرده باشه، انتشارات یا به اصطلاح این رساله به امام صادق، شبیه اینم به امام رضا نسبت دادن، هر دو اینها واقعیت نداره. پس این دوتایی که ایشون فرمودن حدیث بودنشون ثابت نیست، که حالا بخواهیم بحث دیگه مطرح کنیم. یکیش نوشته فضل ابن شازانه، یکیش هم یک رساله مجهول المؤلفی است که توسط قومی ها به اعمش نسبت داده شده و صدوق بر او اعتماد کرده، به اعتمادش هم درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.